بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بعضی از دوستان خواستن که یه مقداری باز از مواردی که راجع به انبیا، بالخصوص راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیزهای غیر مناسبی را نسبت دادن، مواردی را باز بخوانیم. حالا راجع به خود پیغمبر اکرم دو سه مورد دیگر را میخوانم تا این که معلوم شود اونها نسبت به نبوت چه نظری دارند و چقدر تفاوت دارد اعتقاد ما و نظر ما نسبت به نبی و نبوت با اعتقاد اونها. در منابع معتبرشون آمده است که وقتی اون بزرگ منافقین در مدینه از دنیا رفت، عبدالله ابن ابی، جاء ابنه، پسرش آمد خدمت پیغمبر اکرم، فسأله ان یعطیه قمیصه یکفن فیه اباه. پسره آمد از پیغمبر اکرم درخواست کرد که یه لباسی از لباساتون، پیرهنتون رو بدید که من پدرم را در لباس شما کفن کنم. فاعطاه، پیغمبر اکرم به او دادن از لباسهاشون. ثم سأله ان یصلی علیه، آنگاه از حضرت رسول خواست که ایشون برن روی جنازه او نماز بخونن، نماز میت بخونن. فقام رسول الله لیصلی علیه، حضرت حرکت کردن که برن نماز بخونن روی جنازه او. فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله، او بلند شد و لباس پیرهن رسول الله را گرفتون که حرکت نکنن، حضرت نرن برای نماز خوندن روی اون جنازه. فقال یا رسول الله تصلی علیه وقد نهاک ربک ان تصلی علیه، تو نماز میخونی بر این شخص و حالی که خداوند متعال تو را نهی کرده از اینکه نماز بخونی روی جنازه این شخص. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انما خیرنی الله فقال، خداوند متعال مرا مخیر کرده که خواستی بخونی یا نخواستی بخونی. اون وقت این آیه را در این حدیث آوردن که حضرت استشهاد کردن که استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره، اگر 70 بار هم برای اینها استغفار بکنی خدا اینها را نخواهد آمرزید. و سأزیده علی السبعین، بلکه پیغمبر اکرم فرمودند بیش از 70 مرتبه من طلب مغفرت خواهم کرد برای این میت. قال عمر انه منافق، خب این آدم منافقی، شما استغفار میکنید برای همچی آدمی، نماز بر جنازه همچی کسی میخونید. حضرت اعتنا نکردن، نماز خوندن. او وقت این آیه آمد ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقوم علی قبره، نهی آمد که چرا این کار کردی، چرا نماز خوندی. خب این در صحیح بخاری است، در جلد 5 صفحه 206، صحیح مسلم جلد 7 116 و منابع دیگر که عمده همین دوتا کتاب بخاری و مسلم هست. از این داستان چی استفاده میشه؟ از این داستان استفاده می شود که عمر به احکام الهی آگاه تر بود از پیغمبر اکرم. او بیشتر پابند بود به اراده خداوند متعال و اون چه که خدا خواسته. خدا خواسته که بر جنازه منافق نماز خونده نشود و او آمد تذکر داد به پیغمبر اکرم و قرآن هم نازل شد در تأیید نظر عمر که چرا این کار کردی. معلوم میشه پیغمبر اکرم اشتباه کردن والعیاذ بالله، نباید این کار میکردن و حق با عمر بوده که او تذکر داد به حضرت. این یک جهت قضیه. جهت دوم قضیه استشهاد پیغمبر اکرم است به آیه مبارکه انت تغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت تستغفر لهم. این حدیث صریح است در این که پیغمبر اکرم از این آیه استفاده تخییر کردند. خدا مرا مخیر کرده است، میخوای بخونی میخوای نخونی، میخوای استغفار بکنی میخوای نکن. و حال این که این آیه دلالت بر تخییر نمی کنه، این آیه دلالت دارد بر این که اگر این کار را 70 مرتبه بکنی فایده نداره، نه اینکه تو مخیری میخوای انجام بدی میخوای انجام ندی. پس پیغمبر اکرم آیه را هم والعیاذ بالله نفهمیدند. علم عمر نسبت به این آیه از پیغمبر اکرم بیشتر بوده. پیغمبر اکرم را کوچک کردند، عمر را بزرگ کردند و قرآن مطابق نظر عمر نازل شد برخلاف عمل پیغمبر اکرم. این اعتقاد آیون است نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله. لذا شراح صحیح بخاری و صحیح مسلم در ذیل این حدیث میگن اصلا این آیه دلالت بر تخییر نمی کنه. چطور شده پیغمبر اکرم گفتن که دلالت بر تخییر میکنه که من مخیرم، خداوند متعال مرا آزاد گذاشته است که نماز بخونم بر جنازه منافق یا نخوانم. اصلا دلالت بر این معنا نمی کنه این آیه. معلوم میشه حتی فهم یک آیه‌ای که در حد این که یک طلبه‌ای که ادبیات خونده باشه آیه را معناش میفهمه، والعیاذ بالله، پیغمبر اکرم باز مطلب دیگری درباره حضرت رسول نقل میکنن که خیلی واقعا عجیبه، واقعا عجیب. موسی پسر طلحه، طلحه معروف، نقل میکنه از پدرش که با پیغمبر اکرم داشتیم در بین نخلستان ها میرفتیم، رفته بودن این عرض کنم که کشاورزها، اون کسانی که باغدارها، رفته بودن بالای نخل برای اینکه تلقیح کنن نخلها را. تلقیح هم به این صورت بوده، الان هم هست، که گردی را از اون نخل نر برمی‌دارن که به قدرت الهی گردی هست روی اون عرض کنم که شاخه های یا برگ های اون نخل نر گردی وجود داره که اونا برمی‌دارن، اون رو میارن روی نخل‌های عرض کنم که ماده، اون گرد را به اون ترتیب خاصی که دارن قرار میدن و نتیجتاً این نخل خرما میده، خرمای خوب میده. حالا طلحه میگه که با پیغمبر اکرم در نخلستان میرفتیم، اینا رفته بودن بالا، حضرت پرسیدن که اینا چه میکنن؟ ما یصنعوها اولا، اینا مشغول چه کاری هن؟ فقالو یلقحونه، نخل را تلقیح میکنن. یجعلون الذکر فی الانثی. فقال رسول الله ما اظن یغنی ذالک شیئا، فکر نمی کنم این کار به درد بخوره، فکر نمی کنم این کار به درد بخوره. خب این مطلب را حضرت فرمودن، این خبر رسید به این مردمی که مسئول، خب این کارم زحمت داره، از نخلا باید برن بالا و چه بکنن، خب وقتی حضرت فرمودن که این کار به درد نمیخوره، اونا هم ترک کردن این کار رو. فأخبروا بذلك فتركوه، این کار رو ترک کردن. اتفاقا اون سال خرماهای خوبی به دست مردم نیامد، خرمایی که باید بدن به حیوانات، عرض کنم که از این نخله ها به دست آوردن، خب ضرر کردن دیگه، اینا درآمدشون از طریق خرما بوده، مدینه منوره عمده تجارتشون خرما بوده، الان هم همینطوره، انواع و اقسام خرماها در مدینه به دست میاد. خرمای بدی اون سال به دست آمد، خرمای، عرض کنم به خدمتتون که حالا اصطلاحا نمیدونم خرما فروشا چی میگن، خرمایی که به درد نمیخوره که میدن به حیوانات. خبر رسید به پیغمبر اکرم که مردم ناراحتن و اینها ضرر کردن. فأخبر رسول الله بذلك، خبردار شدن حضرت. فقال، پیغمبر اکرم فرمودن این کان ينفعوا دا ينفعهم ذلك فليصنعوا، اگر کار مفیدیه این کار، اگر تلقیح کردن کار مفیدی هست انجام بدن. فإني انما ظننت ظنا، من یه گمانی کردم، شما مرا مؤاخذه نکنید بر گمانی که کردم. فإني انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، من بعید میدونم یه آدم عادی که در مدینه مدت ها زندگی کرده باشه، حالا اون که ایشون اهل مکه، متولد مکه هستن، خب مدت ها در مدینه اصلا با خبر بوده، خب میدونن که خورما را بالاخره به این ترتیب بایستی این کارها را باید کرد تا اینکه این نخل خورمایی به دست بده، بعدم یه کار تخصصی با ظن و گمان نمی کنم مفید باشه، بعد نه اگر فکر میکنید مفید باشه انجام بدید، نه من گمان کردم. شما رو به خدا، این غیر از کوچیک کردن پیغمبر اکرمه در یک امر عادی متعارفی که همه مردم میدونن، این غیر از غرض ورزی است با پیغمبر اکرم و اهانت رسول الله. خب این حدیث در صحیح مسلمه، صحیح مسلمه میگن اصح الکتب، با بخاری این دوتا کتاب را میگن اصح الکتب، در جلد 7 صفحه 95 و در مسند احمد در جلد 1 صفحه 162 و در سایر کتب معتبرشون این داستان وجود هیچ توجیهی ندارد جز این که بخوان پیغمبر اکرم را یک آدم والعیاذ بالله، یک آدم ساده نادان والعیاذ بالله، غیر ملتفت به مطالب عادی متعارف، و چطور از این نبی ما بخواهیم احکام شرع را بگیریم؟ چگونه از این نبی بخواهیم در امور غائبه، در اخبار از غیب، در امور عرض کنم که مبدأ و معاد، در حقایق قرآن چگونه به او مراجعه کنیم، چگونه اخذ کنیم از ایشون؟ اینها نیست جز این که نسبت به نبوت و نبی و شخص پیغمبر اکرم، اینا علی حال هیچ حمله بر صحتی و توجیهی در این امور و در این قضایا اصلا نمی شود فکر کرد. یا مثلا شما ببینید در صحیح بخاری بابی هست، اصلا بابی هست در صحیح بخاری که پیغمبر اکرم فرمودن خدایا اون کسی را که من ایذائش کردم، اون کسی را که من شتم کردم، اون کسی را که من سب کردم، اون کسی را که من لعن کردم، وقتی این سب و شتم و لعن و ایذای من بی جا باشد، تو برای او اجر و ثواب قرار بده. عجب که پیغمبر اکرم کسی را بی جا لعن کند، کسی را بی جا سب و شتم بکند، اون وقت از خدا بخوان که خدایا این سب و شتم من را برای او اجر و ثواب قرار بده. این در بخاری و مسلم هر دوشون از ابو هریره روایت میکنن که سمع النبی صلی الله علیه و آله یقول اللهم فأیما مؤمن سببته سب کرده فاجعل ذلك له قربة الیک یوم القیامه. اولا خود پیغمبر اکرم اهل سب و شتم باشن والعیاذ بالله، ثانیا کسی را که مستحق سب و شتم نباشد سب و شتم بکنن والعیاذ بالله، بعد از خدا بخوام که من سب و شتم بکنم تو هم اجر و ثواب برای او بنویس. و از تمام اونهایی که حضرت سب و شتم بی جا کردن باید برن حلال بودی بخوان، حق الناس، خدایا او را اجر و ثواب قرار بده برای او. باز از ابو هریره است، اللهم اینی اتخذو عندک عهدن، قول و قراری من با تو میگذارم که این قول و قرار را خدایا به هم نزن. فإنما انا بشرون، منم مثل مردم آدمی هستم مثل بقیه آدم ها. فأی المؤمنین آدیته، ایزا بکنم مؤمنی را، او شتمته شتم کنم، او لعنته لعن کنم، او جلدته بی جهت حدی بر او جاری کنم، فاجعلها له صلاة و زکاة و قربة تقربه بها الیک یوم القیامه. خب من او را لعن کردم، شما برای او نماز بنویس، خدایا برای او نماز بنویس، من او را بیجا لعن کردم، تو برای او زکات بنویس. عجب که پیغمبر اکرم از خدا بخوان که من بشری هستم مثل بقیه بشر، سب میکنم، لعن میکنم، شتم میکنم، مثل این عرض کنم که افراد بی سر و بی پایی که هرچی از درشون در میاد هیچ عبایی ندارن، ولی عیاذ بالله پیغمبر اکرم میخوام بگن منم بشری هستم مثل بقیه آدم ها. میشه این حرفا رو باور کرد؟ چرا این حرفا رو به پیغمبر اکرم نسبت میدم؟ خب چرا اگر ما کسی را الان لعن بکنیم آقایون بدشون میاد؟ خب ما اگر هم کسی را الان لعن کردیم بی جا بود این لعن ما، خب برای او خدا اجر و ثواب قرار میده، این که خوبه که، و چرا بدشون میاد؟ این که به نفع ضرر نیست که. اگر ما ایران کسی را لعن کنیم خب این که به نفعه که، روی همین مبنا از خدا بخواییم خدایا و او که پیغمبره اگر کار بی جایی بکنه ما که به طریق اولا کار بی جا انجام میدیم، کار بی جایی کردیم اگر لعن کردیم، خیلی خوب اجر و ثواب بر او نوشته میشه، شما باید خوشحال تشکرم باید بکنید، آ چرا ناراحت میشید؟ پس اون وقت این حدیث در مسند احمد در جلد 2 صفحه 449 صحیح مسلم، سنن بیهقی، مصنف ابن ابی شیبه، نمیدونم صحیح ابن حبان، معجم الاوسط طبرانی و الی آخره از منابع و مصادرشون که در رأس همه صحیح مسلم و مسند احمد. اینا رو برای چی میگن؟ چرا ما این حرف ها را به اقل مردم، ادنای مردم، به افراد عادی این حرف ها را حاضر نیستیم نسبت بدیم که فلانی بی جهت مردم را سب و لعن میکن، آه به پیغمبر اکرم نسبت بدیم؟ حالا این دید ماست و این دید اونهاست. عایشه نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن اللهم انما انا بشرون فلا تعاقبنی بشتم رجل من المسلمین، خدایا مرا مؤاخذه نکن، عقاب نکن اگر از مسلمین کسی را من شتم کردم. در مسند احمد، مسند ابو یعلا، کتاب بخاری الادب المفرد و سایر منابع دست اولش. خیلی واضح‌تر و روشن‌تر انس ابن مالک روایت میکنه، میگه پیغمبر اکرم اینطور فرمودن انما انا بشرون ارضا کما یرضی البشر، خب مثل بقیه مردم اگر چیزی مرا رضایت بخش بود، خوشحال کننده بود، خب راضیم. و اغضب کما یغضب البشر، پیغمبر اکرم هیچ رو نفسشون کار نکردن ها، هیچ تربیتی ندارن پیغمبر اکرم والعیاذ بالله مثل بقیه بشر، رضا و غضبشون مثل بقیه بشر. و اینک لعلا خلق عظیم، در قرآن نیست این که پیغمبر اکرم در رأس عرض کنم که اخلاقیین عالم هستن که همه باید در مکتب ایشون زانو بزنن، آداب و اخلاق و سنن را در مکتب ایشون باید یاد بگیرن، مکتبی که مثل امیرالمومنین علی را تربیت کرده، نه من بشری هستم مثل بقیه افراد بشر. فأیما احد دعوت علیه من امتی، هر فردی از افراد امتم را که او را نفرین کرده باشم، لیس لها به اهلین، استحقاق نفرین نداشته، استحقاق لعن نداشته، اما من این کار را کردم، ان یجعلها له طهورا و زکاتا و قربتا بها منه الى یوم القیامه، یوم القیامه. با تصریح به اینکه اهل نباشد، انسان یک کسی را که استحقاق لعن ندارد آدم لعن میکنه. حتی اگر شک بکنیم که کسی استحقاق لعن دارد یا ندارد، شک بکنیم، بازم حق نداریم لعن بکنیم. در موارد لعن انسان لعن می کند اون کسی را که یقین دارد به این که باید او را لعن کرد، و الا کسی را که می دانم نباید لعن کرد، یا شک دارم که می شود لعنش کرد یا نه، قطعا نباید لعنش کرد. چطور پیغمبر اکرم با علم به این که کسی یا استحقاق لعن ندارد یا حضرت شک دارند که استحقاق دارد یا ندارد، خدایا تو بهتر میدونی، من نمیدونم استحقاق داشته که لعنش بکنم یا نه، حالا که لعنش کردم اگه استحقاق نداشته تو برای او اجر و ثواب قرار بده. اینا مطالبی است که به پیغمبر اکرم نسبت میدن. لذا مثل ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در جلد 11 میگه انقیل، اگر گفته شود کیف یدعو به دعوت علا من لیس لها به اهل، چگونه میشه چنین چیزی که پیغمبر اکرم لعن کنن، نفری کنن کسی را که اون وقت حالا بیا درستش کن. آقا این احادیث دروغه، قابل توجیه مگر که بنشینید زحمت بکشید توجیه کنید این احادیث را؟ این احادیث را کسانی جعل کردن که اساساً با پیغمبر اکرم و نبوت و اسلام اساساً رابطه خوبی نداشتن. اینا در ظاهر مسلمان بودن، اینا کسانی هستند که هرچی پیغمبر اکرم را کوچکتر کنن، مقام حضرت را پایین بیارن، وقت میتونن به راحتی زید و عمرو و بکر و خالد را عرض کنم که به عنوان جانشینان پیغمبر اکرم معرفی کنن. و الا چه نسبتی هست بین اونها و پیغمبر اکرم؟ اینا کسانی هستند که اتباع حجاج ابن یوسف ثقفی هستند. اساساً یه مکتبی است این مکتب. حجاج میگن گفته بالای منبر گفته تبن لهم. این تبن لهم را اگر بخواهیم ترجمه کنیم به فارسی خیلی ساده و سلیس، مثلا اینطور ترجمه کنیم که مثلا خاک بر سرشون. تبن لهم کیا؟ مسلمانانی که میرن قبر پیغمبر اکرم، میرن حضرت را زیارت میکنن. یطوفون به اعواد و رمت بالیه، میرن دور قبر رسول الله طواف میکنن. هلا طافو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک، بیان دور کاخ عبدالملک طواف بکنن. الا یعلمون ان خلیفه المرء خیر من رسوله، اونا نمیدونن که مقام خلیفه بالاتر از مقام رسوله. خوبی خودش حرفی است، کسی که جانشین کسی باشه مقامش بالاتره یا فرستاده اون کسی؟ عبدالملک ابن مروان خلیفه خداست، پیغمبر اکرم رسول خداست، خلیفه خدا بالاتر از رسولشه. وقت میرید شما زیارت میکنید قبر رسول الله را، اونجا عبادت میکنید در مسجد النبی؟ نه، بیایید دور قبر عبدالملک طواف بکنید، قصر عبدالملک طواف بکنید، کاخ عبدالملک اشرف و العیاذ بالله از قبر پیغمبر اکرم. او خلیفه خداست، پیغمبر اکرم رسول خداست، خلیفه بالاتر از رسوله. اون یکی خطاب میکنه به هشام ابن عبدالملک، میگه که فانت خلیفت الله فی ارضه و خلقه و محمد رسول الله الیهم، فانت اکرم علی الله من، فانت اکرم علی الله من. این مکتب اونها اینه، این چنین از طرز فکرشون نسبت به رسالت و نبوت و پیغمبر اکرم و دین و قرآن و اینه. چقدر تفاوت داره حساب بکنید شما. خب حالا علمای ما چی میگن، اونا چی میگن، روایتهای ما چیه، روایت های اونها چگونه است؟ عقلا بنشینن محاسبه کنن. کدوم مبنا، کدوم روش، کدوم نظر با قرآن و سنت و عقل سازگارتر هست؟ علمای ما چی میگن؟ سید مرتضی میفرماید به این که امام و نبی معصوم لا یجوز علیه الخطأ فی قول ولا فعل، لا یجوز علیه الخطأ فی قول ولا فعل، کسی که در هیچ قولی و فعلی در تمام افعال و اقوالش احتمال خطا نمیره، وقت عمدن سب و لعن کنه کسی را که اهل سب و لعن نیست و استحقاق سب و لعن نداره، این چقدر تفاوت داره. مرحوم علامه حلی در یکی از کتاباشون میگن لا یجوز ان یقع منه الصغائر ولا الكبائر لا عمدن ولا سهوان ولا غلطان و یجب ان یکون منزهن عن ذلك من اول عمره الى آخره، از اول عمر تا آخر عمر باید منزه باشه. این معنای نبوت و نبی باید این چنین باشه. در همین منیت المرید شهید ثانی عبارت لطیفی دارند، ایشون میفرمایند که علم الحدیث اجل العلوم قدرن و اعلاها رتبتن و اعظمها مثوبتن بعد القرآن و هو علم الحدیث ما اضیف الى النبی او الى الائمه المعصومین. ائمه معصومین یعنی چه؟ قولا فعلا تقریرا صفتا. این سنته. سنت چیه؟ کتاب داریم و سنت. از سنت و قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم، حتی الحرکات و سکنات و الیقظت و النوم. پیغمبر اکرم اسوان در همه امورشون، حتی حرکات و سکناتشون، حتی در قیام و قعودشون، حتی در کیفیت نشستنشون، در کیفیت غذا خوردنشون، در کیفیت راه رفتنشون، در کیفیت خوابشون، اسوان پیغمبر اکرم. و نبوت این معناش، نه اینکه بشرون کسایر افراد البشر که هرچی از دهنش در بیاد آزاد باشه. این چگونه میتونه اسوه باشه برای مردم تا روز قیامت؟ علمای ما مصرن بر این که حتی سهو هم، حتی سهو هم بر نبی و امام ممنوع سهو کردن. لکثرت الادلت العقلیت و نقلیت على استحالت السهو علیه مطلقا. لکثرت الادلت العقلیت و نقلیت على استحالت السهو علیه مطلقا. این عبارت شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعه. این اعتقاد ماست راجع به نبی. همه انبیا و در رأسشون اشرفشون پیغمبر اکرمن، پیغمبر اسلامن. اگر بنا بشه که اینایی که ادعای اسلام میکنن درباره پیغمبر اکرم این چنین حرف بزنن، پس مخالفین اسلام چی باید بگن راجع به پیغمبر اکرم؟ اینایی که الان بر علیه اسلام چیز مینویسن یا میگن، مستنداتشون همین حرفایی است که در کتب آیونه، نه مطالبی که در کتب ماست. والعیاذ بالله، در کتب ما چنین چیزهای ابدا وجود نداره که تنقیص اسلام و قرآن و پیغمبر اکرم باشد. علماء ما لکثرت الادلت العقلیت و نقلیه بر عصمت حتی از سهو با این که یک مطلبی رو به شیخ صدوق نسبت میدن که اون مطلب معلوم نیست، حالا در اطرافش بحث میکنن علما و شیخ حر عاملی که خودش از اخباریینه، از محدثینه، میگوید لکثرت ادلت العقلیت و نقلیت محال است حتی سهو بر پیغمبر اکرم، اون وقت عمدن کسی را لعن کنه، کسی را سب کنه، کسی را ایزا کنه، اذیت به کسی برسونه از مؤمنین من امتی. ادله عقلیه عصمت را که از مرحوم خواجه خوندیم 5 دلیل بود. این ادله در عبارتهای علمای دیگر ما و در کتب ما و در ادله ما کاملا موجوده و مشهوده. دلیل اول این بود که نقض غرضه که فرمودن فیحصل الغرض لیحصل الوثوق فیحصل الغرض که مرحوم خواجه فرمودن، یا این که سنت را، ما سنت را از کی میگیریم؟ سنت را یا از نبی باید بگیریم یا از امام باید بگیریم؟ سنت، سنت نبوی که از طریق امام علیه السلام سنت پیغمبر اکرم را به دست میاریم. خب اگر قائل به عصمت نبی نباشیم، چگونه قول او، فعل او، تقریر او حجت باشه؟ اگر جائز الخطا باشه، نه خطا فقط، جائز المعصیه باشه والعیاذ بالله، وقت سنت او برای ما حجت، فعل و قول او برای ما حجت خواهد شد. خب از اعتبار میفته، از اعتبار که افتاد پس ما چیکار کنیم؟ به کی مراجعه کنیم؟ که عبارت شهید ثانی رو خوندیم. یا اینکه نبی و امام در جامعه نصب میشن برای اینکه مردم را به کمال برسونن. آخه کسی که خودش ناقص باشه میتونه امت را به کمال برسونه؟ مگر فاقد الشیء ممکن است معطی شیء باشد؟ کسی که چیزی را نداره میتونه دهنده اون چیز باشه؟ لذا مثل مرحوم مجلسی میگن و اعتقادنا فیهم انهم موصوفون بالکمال و تمام و العلم من اوائل امورهم الى اواخرها لا یوصفون فی شیء من احوالهم بنقص ولا جهل. مگر میشه ناقص امت را بخواد به کمال برسونه؟ باید در اعلی مراتب کمال باشد تا بتونه دست امت را بگیره به پیش ببره. و وقت کسی که بی جهت افراد امتش را و بناحق لعن بکند، این کمال داره؟ این لیاقت داره که هادی امت باشد الی الکمال، مرشد امت باشد الی الکمال؟ خب اینا ادله عقلیه ماست. کی میتونه این ادله را جواب بده؟ کی قادر بر جواب دادن بر این ادله؟ قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آخه کسی که جائز المعصیه باشه، جائز الخطا باشه، جائز السهو باشه، درباره او میگن که ما آتاکم فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. میشه چنین چیزی؟ کسی که خودش بی جهت میتواند و ازش برمیاد که افرادی را از مؤمنین، از امت خودش به ناحق لعن کنه و سب کنه و شتم بکنه، این میشه دربارش گفته بشه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ این میشه اسوه باشه برای امت، قدوه باشه برای امت؟ اینا رو برای چی میگن؟ چرا این مطالب را و این احادیث را و این قضایا را به پیغمبر اکرم نسبت میدن؟ جعل میکنن این احادیث را در اصح کتبشون، در بخاری و مسلم و مسند احمد و غیر ذالک، هدف دارن از این کار. بله، ما گشتیم، اون وقتی که گشتیم دیدیم که هستند علمایی، ولو قول کمی قول شادی در بینشون هست، ولو چند نفر معدودی پیدا بکنیم در بین اونها که بگن بابا نسبت این امور به پیغمبر اکرم قبیحه، شأن او بالاتر از این حرف هاست، اینا چیه که گفته میشه و نسبت داده میشه به حضرت؟ نه خیر، ایشون معصومن از کبائر، از صغائر، از چی از چی پیدا کردیم. یعنی نمیشه منکر شد که ما قصد اینو نداریم که عرض کنم که تعصبی داشته باشیم یا بی جهت حرفی بزنیم، نه پیدا کردیم. اگر وقت بود میخوندم این عبارت را، انشاءالله فردا میخونم که بزرگی از بزرگانشون که ردیم بر ابن تیمیه نوشته، از علمای بزرگ و شدیداً مخالف ابن تیمیه بوده در مبانیش، عرض کنم که راجع به حسمت پیغمبر اکرم انصافاً حرف خوبی زده که فردا خواهم خوند. و صلی الله علی محمد و آله.